بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شیوه های تحریف انقلاب و تغییر شعارهای او دور زدن آرمان های یک انقلاب با کمترین هزینه، تجلیل از اسم امام و عبور از رسم امام هست، یعنی تشریفاتی کردن امام و خط امام و تبدیل الگو به نماد، تبدیل امام به اسطوره. ظاهر محترمانه ای هم داره، ولی هدفش ساییدن لبه های انقلاب علیه دشمن و خونساسازی شعارهای تعیین کننده و سرنوشت ساز امام و تاریخ ساز امام هست. هدفش لیبرالیزه کردن ارزش های انقلاب و تبدیل ادبیات و تفکر امام به یک کلیشه و تهجر هست. یکی از این دو مسیر رو میرن معمولا، یا سعی میکنن لیبرالیزه کنن سخنان امام رو با ادبیات روشنفکری و به اسم نواندیشی و اجتهاد در خط امام، یا متهجرانه سعی میکنن کلیشه سازی کنن از سخنان امام، مثل حرفای کلی تکراری ثابتی که فایدهش معلوم نیست، گفتن و نگفتنش اثری در واقعیت‌های جامعه و تحقق اهداف نداره، به عنوان یک امر تجملی. یه روش هم برای تحریف خط امام افراط یا تفریط در نحوه برداشت از امام یا نحوه استناد حرف‌های خودمون به امام هست. افراط و تفریط هر دو سوء تفسیر هست، یعنی تفسیر برعی در کلام امامه. البته نمیخوایم و نمیتونیم بگیم و نباید بگیم که سخنان امام به لحاظ اهمیت، به لحاظ اصلی یا فرعی بودن، به لحاظ کلی یا جزئی بودن، به لحاظ دائمی یا موقت بودن، به لحاظ مطلق یا مشروط بودن، همش در یک سطحه. نه، اینطور نیست. مثل سخنان هر کس دیگری، یعنی سخنان هر کسی چنین حکمی داره. این تقسیم اوغلایی در مورد کلام حتی خداوند هم جاری است. به همین دلیله که در اصول فقه به روش استنباط از متن میپردازن که چگونه میباید از یک متن، از سخنان کسی، از خدا تا خلق، از آدمای مهم تا آدمای معمولی، حتی مثل ما و شما وقتی ما با هم هم حرف میزنیم، استنباط از سخنان یکدیگر و یه روشی داره. از هر سخنی هر استنباطی نباید و نمیشود کرد، یعنی یک عقلانیتی بر نحوه مواجهه با نقل و متن، هر نقل و هر متنی. حالا اینجا مثلا وصیت‌نامه امام یا 22 جلد چند جلد صحیفه امام مد نظره، باید یه عقلانیتی حاکم باشه تا نه شتاب زده و سطحی با زیغ منطق یا زیغ صدر با کجفهمی های عوامانه از متن امام استفاده کنیم، چیزی رو که منظور اصلی امام نبوده یا منظور ثابت او نیست یا خیلی مهم نیست، اهمیت نداشته از نظر خود امام، به جمود بر لفظ، به ظاهرگرایی، به قلوب، به تفسیرهای یک بعدی منجر بشود. بنابراین یک طبقه بندی عقلانی، اجتهاد در متن سخنان امام حتما لازمه، چون سخنان امام منبع اصلی برای تبیین انقلاب و آرمانها و خط قرمزهای انقلابه. اما باید متوجه یک خطر فوری و مهم دیگری هم بود، از اون طرف که خطر بدعت‌گذاری و تحریف در نوع تفسیر سخنان امامه و بعد عبور از امام با شعار اجتهاد و نواندیشی در سخنان امام. اون راه اول راه متهجرانه است برای تحریف امام، این راه دوم راه شبه روشنفکری و سازشکارانه است برای تحریف و تغییر شعارهای انقلاب و عبور از امام و دست برد زدن به اصول امام از طریق تمسک به فروع سخنان او. و خط قرمزها رو کم کم صورتی کنن، خط صورتیش کنن، بعد کم کم بشه خط سفید، بعد بشه نامرئی و بعد کلن حذف شه. و فرقی بین جبهه‌ای که امام گشود با جبهه دشمنانش باقی نمونه، چنان که شما دیدید بارها تو این سالهای پس از امام و به خصوص تو همین دوره‌های اخیر که کسانی حتی جوری خط امام رو توسعه دادن و تحریف کردن که دشمنان درجه یک امام که امام با اسم نامشون رو آورده در سخنانش، حتی در وصیت نامش یا مشخصات صریح اونا رو گفته، حتی اونا رو هم بعضی خط امامی میخوان حساب کنن. یعنی اینقدر خط امام و سخنان امام خونسا بشه و بیدر و دروازه که دیگه معلوم نباشه که له چه کسانی و علیه چه کسانی است، اصلا برای مبارزه با کی آمده، اصلا چرا این همه دشمن داشت امام. چنان که همه رو تبدیل به دشمنان امام کردن و تفسیر دشمنانه از همه کردن غلطه، تفسیر دوستانه و ساده لوحانه هم از همه کسانی که راجع به امام حرف زدن و نظر دادن یا راجع به دیدگاه‌های او موضع گرفتن، اون هم غلطه. البته امام معصوم نیست، نبود، چون این ادعایی هم نداشت، نمیتونستم چون این ادعایی داشته باشه، ولی امر دائر نیست بین معصوم بودن و حجت نبودن. بعضی ها میگن فلانی معصوم نیست، بعد نتیجه میگیرن که پس اطاعتش لازم نیست. قرار نیست یا معصوم باشی یا امام لازم الاطاعه نباشی، مسئله حجت داشتن است. یه عده‌ای به هر انگیزه هنوز هم میکوشند و تلاش میکنند به اسم نواندیشی و اجتهاد در اصول امام اصل رو به نام فرع جا بزنن و حذف کنند، ثابت رو به نام متغیر حذف کنند، کلی رو به نام شخصی و جزئی حذف کنند. یعنی برای همه حرفایی که امام گفته، شعاراش و مواضعش، تاریخ مصرف تعیین میکنن و استنادم میکنن به عدم عصمت امام. باید دید کدام سخنان تاریخ مصرف داشته، کدوما نداشته، و بعد چه کسی مگر ادعای عصمت کرده. اگر چنین شرایطی گذاشتی، باب اطاعت از شریعت رو در عصر غیبت معصوم بستی. و کسی که بگه باب اطاعت و ولایت در عصر غیبت بسته شده، عملا باب اطاعت و ولایت از حاکمیت های جور رو باز کرده، یعنی ولایت جور رو توجیه و تئوریزه کرده و پذیرفته. مواضع محکم و صریحی امام داره بدون تاریخ مصرف برای همیشه که مبتنی بر مبانی اسلامی است و اهل بیتی است و بارها تأکید کرده بر اونها تو عرصه سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ، حوزه و دانشگاه و سایر نهادهای کشور. بارها تکرار کرده، یک بار نگفته، اتفاقی نگفته، مبهم نگفته. موارد اصلی اینا از همون جلد اول صحیفه که مربوط به قبل از آغاز نهضت خرداد 42 است تا جلد آخرش که مربوط به آخرین روزهای عمر امام هست و بلکه تو وصیت‌نامه امام هست بارها تأکید شده. اگر کسی بخواد آخرین و قطعی ترین مواضع امام رو ببینه، باید به اون به خصوص که دو جلد آخر صحیفه امام که مربوط به اون سالها و ماهای پایانی عمر ایشونه بیشتر توجه کنه. خیلی واضحه و تمام کننده است و ابهام زدا. صریح امام در اون سالها تقسیم میکنه اسلام رو بر دو، اسلام تقسیم بر دو، اسلام پابرهنگان، اسلام مغضوبین روی زمین، مغضوبین ابرقدرت ها، اسلام عدالت خواهان و مجاهدان رو قرار میده در برابر اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مرفهین بیدرد، اسلام متحجرین، اسلام لیبرال ها و در یک کلام اسلام آمریکایی. خیلی صریح تقسیم میکنه. ادبیاتش هم خیلی تنده. هیچ کس جز امام نه این ادبیاتو به کار برد نه جرأت داشت به کار ببره. بنابراین این مواضع که حالا به چند نمونهش من اشاره میکنم، اینا تاکتیکی نبوده، مقطعی یا مستاقی و موردی نبوده. اینا مبانی و شعارهای پایه انقلاب و سپس نظام بوده و هست و خواهد بود. گرچه بعضی رو خوش نیاید، بعضی نپسندن و نمیپسندن. زمان خود امام هم بعضی مسئولین حرفای امام رو نمیپسندیدن، منتها خب جرأت نمی کردن صریح بگن، بعضی هم می گفتن، کنایه می زدن. بعد امام هم تا همین الان ادامه داره، تا همین الان ما تو مسئولین جمهوری اسلامی داریم کسانی رو، از زمان امام بود تا الان هستن کسانی که واقعا شخص امام رو دوست دارن، حرفاشو دوست ندارن، به خود امام علاقه شخصی دارن. ما نمیگیم اینا افراد دشمن امامن، مخالف امامن، نه، به خود امام ممکنه علاقه داشته باشن، اما به افکار امام، شعارها و اهدافش واقعا عقیده ندارن. اینا رو مضر میدونن، خطرناک میدونن برای کشور، معتقدن اینا خیلی بیش از اندازه آرمان خواهانه است، اینا تنش درست میکنه، مشکل درست کرده و میکنه برای ما، و ما نباید مشکل داشته باشیم. اسلام و مسلمین اگر مشکل داشته باشن عیبی نداره، ما نباید مشکل داشته باشیم. خب یه عده‌ای با این قبیل استدلال‌ها همیشه وجود داشتن و دارند و تلاش میکنن محکمات امام رو به متشابهات تبدیل کنن، برخورد ابزاری کنن با امام و سخنان امام، برخورد حزبی، برخورد گاهی شخصی، و این بسیار خطرناکه، از جناح‌های مختلف هم ممکنه صورت بگیره و گرفته باشه. هدفش نسبی سازی مطلق هاست و نتیجهش مطلق سازی از نسبی ها. این عبارتی که گفتم خیلی بهش دقت کنید. یکی از حالا دو سه مورد از موارد متعددی که امام بهش اشاره کردن من عرض میکنم، استناد میکنم به وصیت‌نامه ایشون، چون یکی از محکمترین ضوابط و شاخصهای خط امام مفاد وصیت‌نامه شه. وصیت‌نامه رو برای مخاطب حاضر نمی نویسن، برای زمان خاص، اشخاص خاص نمی نویسن، برای مخاطبشون در زمان حیات با تاریخ مصرف خاص نمی نویسن، به خصوص وصیت‌نامه که وصیت‌نامه شخصی نیست، وصیت‌نامه سیاسی عبادی است، به خطاب به همه ملت و همه ملت‌ها و همه نسل‌ها تصریح میکنه امام که من اینو می‌نویسم برای همه، حتی برای مخالفینم، چون اصلا یه بند کامل وصیت‌نامه امام خطاب به دشمنانش، جریان‌های ضد انقلاب و اون موقع که مطرح بودن بیشتر، خطاب به اونا می‌نویسه، میگه من این متنی که من می‌نویسم زمان حیات من دست شما نمی‌رسه، وقتی می‌رسه که من دیگه از این دنیا رفتم، بنابراین تو ذهنتون نیاد که من اینا رو می‌نویسم برای که شماها رو مثلا جذب خودم بکنم و فلان و اینا، دیگه من نیستم، من دارم می‌نویسم برای شما که مراقب باشید تو چه مسیری دارید حرکت می‌کنید. یعنی با همه حرف می‌زنه و میگه اینا رو من دارم میگم برای همیشه. و اصلا مخاطب وصیت‌نامه همه زمان‌های پس از خود است. وصیت‌نامه برای زمان خود امام که نبود، تو اون زمان که منتشر نشد اصلا، بعد از مرگ امام، بعد از رحلت امام این منتشر شد و باز شد و خوانده شد. پس اصول وصیت امام از جمله اون مواردی است که همه باید برای همیشه خط قرمز خودشون بدونن. اونایی که به امام علاقه‌مندن، وفادارن به او، به مسیر او و خط او ایمان آوردن، در اون مسیر فداکاری کردن، در انقلاب، در جنگ و هزینه پرداختن، از روزی که وصیت امام خونده شد تا همین الان که دوباره آدم میخونه میبینه مطلب همچنان تازه است و همونقدر مهمه، همونقدر به مشکلات ما هنوز مربوطه. من به چند موردش از وصیت‌نامه امام اشاره میکنم، فقط به عنوان چند تا از این اصول که باید بهش توجه کرد. اولا چند بار تو وصیت امام تصریح میکنه که همیشه خدا و خرما با هم نمیشه، رفاه و مبارزه با هم قابل جمع نیست، یه وقتایی میشه که هم مرفه راحت باشی هم مبارزه داری میکنی، مبارزه آسان. بسیار پیش میاد در زندگی همه ما، همه ملت‌ها و همه اشخاص، فرد و جمع، که باید از یه چیزای مهمی بگذرن. امام میگه در صدر اسلام همینطور، اگر قرار بود به اهداف آسان برسیم خب باید انبیا میرسیدن. کدومی که از انبیا به اهدافشون رسیدن، به همه اهدافشون، اونم بدون هزینه و آسان؟ هیچ کدوم. در رأس اونها و شریفترین انبیا که پیامبر اکرم بودن، خودشون فرمودن ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. این دیگه اگر کسی قرار بود که بدون زحمت به هدف برسه، هیچ کس شایسته تر از پیامبر اکرم نبود. ایشون هم میگه که هیچ کس به اندازه من زجر نکشید، سخت ترین مسیر رو من طی کردم از همه انبیا. بنابراین امام میگه که مراقب باشید، ما پرچم این انقلاب عظیم رو قراره به صاحب اصلیش تحویل بدیم، این انقلاب تحویل بده انشاءالله، و حواسمون باشه که وقتی حتی در مورد انقلاب بزرگ الهی آخر الزمان صحبت میشه، تو روایات ما هرگز از یک انقلاب آرام بی زحمت، انقلاب سفید، انقلاب بی هزینه و بی تلاش سخن نگفتند. حتی او انقلاب بزرگ الهی پر از مشکلاته. یک کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا شنیدیم وقتی حضرت بیان، حالا چون امسال نیمه خرداد و نیمه شعبان تقریبا نزدیک هم افتاد، به این هم توجه کنیم خوبه. یکی آمد پیش امام صادق گفت آقا شنیدیم وقتی که ایشون تشریف بیارن در آخر از زمان و اینا، حالا هر وقت میان ایشون میان قائم این مکتب برسه، ایشان خیلی بی زحمت به اندازه یک خون دماغی، اگر خونی از دماغی بیاد مثلا، به اندازه یک حجامتی، یک خون دماغی، یه چند قطره اینجوری، و الا همه چی با صلح و صفا درست میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن عجب، این خبر ما برای اولین بار داریم از شما میشنویم. اگر قرار بود کارای عالم بدون زحمت درست بشه، خب باید زمان پیامبر اکرم اینطور میشد. 70-80 جنگ رو بر پیغمبر تحمیل کردن. بعد فرمودن که چطور میشه ظالمین جهان رو، قدرت‌های فاسد جهان رو سرنگون کرد بدون یک قطره خون؟ فرمودن که اون عدالت جهانی برقرار نخواهد شد مگر بر امواجی از علق و عرق. باید خیلی خون بدیم و خیلی عرق بریزیم و تلاش کنیم تا بتوانی عدالت رو در سراسر جهان برقرار کنی. انقلاب مفت، انقلاب سفید وجود ندارد. امام تو وصیت‌نامه بارها میگه که مواظب باشید هر کس به شما میگه که آقا هم مجاهد باشیم، انقلابی، عدالت خواه باشیم، هم بدون هزینه باشه، راحت بخوریم بخوابیم و اینا، هم جهاد کنیم منتها به شرطی که ترکش نخوریم. ما مجاهدیم به شرطی که تیر نخوریم، چون این جهادی وجود نداره. امام میگه مراقب باشید، رفاه طلبی با مبارزه قابل جمع نیست. مبارزه با ظلم و بیعدالتی در سطح جهان و جهان اسلام هرگز آسان و بیهزینه نخواهد بود و نبوده و نخواهد. جهان به شدت در حال تغییرات بزرگه. هرچه جلوتر میریم اضطرار جهان و اضطراب جهان و احساس نیاز به مصلح الهی و جهانی داره بیشتر میشه. درک مشترک جهانی، درد مشترک جهانی، زبان مشترک جهانی داره پدید میاد، داره بیشتر و متراکمتر میشه. این درد مشترک، قدرت‌های فاسد در جهان دارن رسواتر میشن، عدالت خواهان جهان دارن به هم نزدیکتر میشن، زبان هم رو کم کم میفهمن و آمادگی برای هزینه دادن داره بیشتر میشه. امام این کشور رو و این انقلاب رو، این کشور رو کشور بقیت الله تو وصیت نامش میخوانه و این انقلاب رو مقدمه انشاءالله انقلاب حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف، و تو وصیت نامه عاجزانه از خداوند میخواد که خدایا لحظه ای ما رو و این ملت و این انقلاب رو و نظام رو به خود وا نگذار، به خودمون وا نگذار، به ما وا بگذاری ما نمیتونیم، ما پسش بر نمیاد. از عنایات غیبی خود لحظه ای خدایا دریغ نکن که ما همه هیچیم و هرچه هست توی. این اصل مسئله ریشه انقلابیگری امامه، اخلاص و توکل کامل به خداوند. و بعد خطاب به فرزندانش میکنه. فرزندانش منظور فرزندان نسبی نیست، امام اوصیاء امام همه فرزندان او، همه انقلابیون و مجاهدین در سراسر جهانند و همه نسلهای اسلامی پس از او. یکی از توصیه‌ها و شاخصهاش در وصیت‌نامه اینه که میگه مراقب باشید دین رو وسیله تفرقه نکنن. قرآن کتاب زندگی است، نگذارید دوباره قرآن رو به گورستان‌ها و به مجالس مردگان برگردانند. میگه قبل از انقلاب قرآن فقط تو قبرستان‌ها و مجلس اموات بود، کتاب مرگ بود، فقط کتاب زندگی نبود. این انقلاب تلاش کرد قرآن رو بیاره وسط صحنه. مبنای تمدن سازی اسلامی قرار بده. مراقب باشید دین رو وسیله تفرقه نکنند، به اسم دین و مذهب به جان هم نیفتید. قرآن کتاب زندگی است، نگذارید برش گردونن به گورستان ها و مجالس مردگان. بترسید از زنده شدن دوباره اسلام قائدین، دین غیر سیاسی، آخوند سازشکار و غیر مبارز. نگذارید اینها رو دوباره تبدیل کنن به ارزش. میگه قبل از انقلاب کاری کردن، همین خطر تهجر شیعی از یک طرف، خیانت وهابی از یک طرف، قرآنهای بر سر نیزه‌ای که آل سعود و امثال اونها منتشر میکردن، همه این نوع دینها و مذهبها به اسم سنی به اسم شیعه برای توجیه بردگی و ذلت و تفرقه بود و هست. به تعبیر داره جناب عبدالرحمن جامی که رسماً جزء علمای اهل سنت دیگه، علیه رافضی ها هم شعرهایی داره، ولی به شدت محب اهل بیت، به حدی که بعضی ایشون رو شیعه میدونن، اونایی هم که سنی میدونن. ما یک جریانی داشتیم به نام سنی های دوازده امامی، بسیارن تو تاریخ ایران که اینا میگن ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین تا حضرت مهدی میان. عبدالرحمن جامی از جمله اینهاست. بعد یک جا تو اشعارش میگه که خدا را شکر که نه سکسونیم نه خرشیعه، و میگه ما هرچی میکشیم از دست خرشیعه و سکسونی میکشیم. خرشیعه و سکسونی همین کسانی هستند که از کل اسلام تشیع و تسنن یه چیز فهمیدن و او کینه علیه مذهب مسلمانان دیگه، هیچی دیگه توی مذهبشون نیست. امام میگه مراقب باشید و تفرقه و جنگهای داخلی بین شما راه نندازن به اسم دین و مذهب. دشمنان ما روشنن که چه کسانی هستن. در مقدمه وصیتش به خطر متحجرین مذهبی خود ما اشاره میکنه که آخوند سیاسی و مبارز رو آخوند بیدین میخواندند و در برابر شاه تسلیم بودند. به مذهب سراپا بی اساس و خرافاتی وهابیت امام اشاره میکنه و میگه این دو جریان برای نابودی امت واحده اسلامی و برای ایجاد تفرقه و جنگهای مذهبی، برای بدنام کردن اسلام، برای غافل کردن مسلمین، برای بهره برداری استکبار و کفر از نقاط ضعف مسلمین و غارت مسلمین و تحمیق اونها و به جان هم انداختن اونها از طرف دشمن دارن تقویت میشن. امروز دارید میبینید که وهابی های تکفیری چه کار کردند. امت اسلام به وجود میامد، رژیم های فاسد یکی یکی سرنگون میشدن در کشورهای سنی با شعار اسلامی و الله اکبر و تشکیل حکومت های مردمی اسلامی، یعنی دقیقا همون چیزی که انقلاب امام مطرح کرد. اما چه کردند جریان های تکفیری وهابی و آل سعود و امثال اینها و رژیم‌های فاسد کشورهای عربی؟ نبرد اسلام و کفر و نبرد انقلاب و استکبار رو و نبرد جهادی و استشهادی علیه صهیونیسم و اشغالگران غربی رو که داشت همه اینا رو نابود میکرد و هنوزم این کارو خواهد کرد انشاءالله، ولی این رو تبدیل کردن به جنگ داخلی بین مسلمین در کوچه و خیابان‌های شهرهای عراق و سوریه و بمب‌گذاری‌ها در پاکستان و افغانستان و قتل عام مردم در یمن و و و و. الان شما می‌بینید همون خطری که امام تو وصیت‌نامه‌اش بهش اشاره می‌کنه این همین بود و همین است، همون موقع هم بود. یه اتاق عملیات مشترکی به وجود آمده، وهابی های تکفیری درش هستن، صهیونیست ها هستن، آمریکا و ناتو، آمریکا، انگلیس، فرانسه اینا هستن، رژیم های فاسد عربی در منطقه از عربستان و اردن و قطر و امارات و مصر و سودان و همه اینا درش هستن، ترکیه هست، همه اینا هر کدام به یک دلائلی، بخشیشون دلائلشون مشترکه، بخششون هم دلایلشون با هم متفاوته، ولی منافع همشون رو در این دیدن که این اتفاق بیفته. با همون شعارهای اسلامی، جهادی و شهادت که اینا از برکات امام بود، امام این ادبیات رو در جهان اسلام دوباره زنده کرد. تا قبل از انقلاب اسلامی این حرفا هیچ جا مطرح نبود، مگر در حلقه های کوچک و مخفی و زیرزمینی بین مبارزین مسلمان. امام این فرهنگ جهاد و شهادت و نبرد علیه استعمار و اینا رو عمومی و مردمی کرد و جهانی کرد. حالا آمدن از همین سلاح علیه خود امام و انقلاب، برای حفظ اسرائیلی که در حال سقوطه، بعد از 4-5 شکست پی در پی در نبردهای لبنان و غزه، آمدن همین رو علیه او به کار ببرن و بردن. گفتن خب با همین سلاح، آمریکا گفت صهیونیستا با کمک رژیم‌های فاسد عربی مثل آل سعود و اینا، گفت با همین سلاحی که خودشون علیه ما درست کردن کاری بکنیم که خودشون به جان هم بیفتن و به جان خودشون بیفتیم. این توطئه بزرگ که امام اشاره میکنه که مراقب باشید. و امام همونجا هم در مقدمه وصیتش هم در متن در یک بند کامل در این وصیت سیاسی الهیش تصریح میکنه، میگه این وصیت من اختصاص به ملت ایران نداره، توصیه به تمام ملل اسلامی است، بلکه فقط با مسلمان ها هم من در این وصیت نامه سخن نمیگم. صریح میگه من با همه مظلومان جهان از هر ملت و مذهبی دارم حرف میزنم. میگه این انقلاب جهانی است، این انقلاب امید همه مستضعفین جهان ولو غیر مسلمانان است، و من خودش رو طلبه حقیری میخوانه که هدفش فدا شدن در راه خدا و خدمت به همه خلق هاست. امام بدون مجامله و پنهانکاری، بدون تردید، به جای شعار تنش زدائی با قدرت ها، همه ملت ها رو دعوت میکنه به ایجاد تنش علیه قدرت های استبدادی و استکباری استعماری در جهان. همه رو دعوت میکنه به قیام و انقلاب. هیچ جا امام در تمام سخنانش، در تمام این 22 جلد که صحیفه امام از اول قبل از 42 تا آخرش تا وصیت‌نامه‌اش، یک جا شما نمیبینید امام گفته باشه برید با آمریکا و انگلیس و اسرائیل و استعمارگران جهان شرق و غرب برید با اینا تنش زدائی کنید، برید با اینا مصالحه و آشتی کنید. همه جا دعوت به قهر و انقلاب و مبارزه است. هرگز هم چه حرفی نمیزنه. من فقط یک نمونهشو عرض میکنم. وصیت میکنه به تمام ملت‌ها در همه کشورهای مسلمان و اسلامی، شیعه و سنی، عرب و عجم. وصیتش اینه. میگه به ملت‌های اسلامی توصیه میکنم که از حکومت جمهوری اسلامی و از ملت مجاهد ایران الگو بگیرید. ببینید ما چیکار کردیم، یاد بگیرید. حکومت‌های جائر خود را، گوش کنین این جمله را خیلی دقت کنه، تو وصیت‌نامه‌اش سری، این آدم طرفدار تنش جدایی با غرب و استکبار و رژیم‌های منطقه و فلانه، وصیت می‌کنه به همه ملت‌ها، میگه توصیه می‌کنم حکومت‌های جائر خود را در صورتی که به خواست ملت‌ها که همان خواست ملت ایران است سرفرود نیاوردند، با تمام قدرت بر جای خود بنشانید، که مایه بدبختی مسلمین همین حکومت‌های وابسته به شرق و غرب است. و اکیداً توصیه می‌کنم به بوق‌های تبلیغاتی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی گوش فرا ندهید، که همه کوشش دارند اسلام را از صحنه بیرون کنند تا منافع ابرقدرت‌ها تأمین شود. این وصیتش. تمام ملت ها رو میگه انقلاب کنید، حکومتاتون رو اصلاح کنید، اگه اصلاح نمیشن سرنگون کنید. و شما توجه کنید دشمنان همون موقع کسایی که با امام انقلاب میجنگیدن همون همین هایی که الان دارن میجنگن. ممکنه الان دوستانی که توی جمع هستن جوانن، زمان جنگ و انقلاب یا نبودن یا شیر میخوردن، از شیر هنوز نگرفته بودن شون، من به اونا عرض میکنم زمان انقلاب و جنگ، تو جنگ همینایی که الان توی عراق و سوریه و لبنان و یمن و اینا همه با هم متحد شدن، همینا بودن با ما می‌جنگیدن، همینا بودن. زمان جنگ کنار صدام، پشت صدام، جلوی صدام، چپ و راست صدام، همینا بودن. یعنی رژیم آل سعود بود، رژیم قطر و امارات و کویت و اینا بودن، رژیم ارتش مصر بود مبارک که رسما سرباز و افسر میفرستاد تو جبهه، از سودان و اون موقع میامدن، اردن تو جنگ علیه ما کنار صدام بود، رسما پدر این شاه حسین آمد کنار صدام، با هم دیگه گلوله توپ رو به شکل نمادین شلیک کردن به سمت ما. کل میلیاردها دلار پول است، همین دلارهای نفتی آل سعود و امثال اینا بهش دادن. آمریکا بود، انگلیس، فرانسه بود، بمبای شیمیایی و غیر او. همین الان که ایامیه که قواسای کربلای 4 دارن میارن که دستشون رو بسته بودن و اینا، در کربلای 4 یکی از نمونه‌های واضحی بود که اصلا آمریکا مستقیم دخالت داشت، یعنی ماهواره‌ها و 5 تا هواپیمای آواکس، هواپیمای جاسوسی ایواکس رو آوردن به عربستان آمریکایی‌ها، فقط برای که اینا هر روز تو فضای منطقه میچرخیدن، روزی 5 بار گزارش میدادن که نیروهای ایران از کجا حرکت کردن، به کدوم سمت دارن میرن، نیروها تو کدوم خطوط زیاد شدن، کم شدن، تسلیحات چجوریه، مدام. و بعد اتاق ارتباط، خط ارتباط بین واشنگتن و بغداد برقرار شد، همین آمریکا به صدام لحظه به لحظه گزارش میداد. بمبای شیمیایی اینا دادن، اطلاعات دادن، تو خلیج فارس وارد جنگ با ما شدن، همین آمریکا که سر قضیه هسته‌ای، همینا، همین 5 به علاوه 1. اون موقع تازه شوروی یعنی روسیه هم کنار صدام بود، یه عالمه سلاحای صدام مثلا روسی بود، فرانسه، انگلیس، همه اینا با هم بودن تو دمان جنگ. تازه الان وضع بهتره، الان یک کمی روسیه و چین یک کمی از اونا فاصله گرفتن، اون موقع همه اینا با هم بودن، همشون آخرین اطلاعات، آخرین سلاح ها رو به صدام میدادن، افسر و سرباز و کارشناس میدادن. ما از 13 تا 15 کشور در زمان جنگ اسیر گرفتیم، بچه های ما اسیر گرفتن، جنگ جهانی بود و بچه های ما جنگ رو بردن. خب همونا الان دارن در عراق، در سوریه فتنه دارن، همونا هم. هی آمریکا میگه داعش، ما میخوایم بریم جلوی داعش رو بگیریم. داعش روز به روز قوی تر شد با پول و اسلحه و امکانات. همینا ایدئولوژی وهابیت که مسجد شیعه و سنی رو خراب میکنه، آثار اسلامی رو از بین میبرن، علماء شیعه و سنی رو اعدام میکنن، تیرباران میکنن، و شروع کردن مفهوم جهاد رو که جهاد اسلام علیه کفر، جهاد مستضعف علیه مستکبره، تبدیل کردن به جهاد علیه مسلمانان. جهاد علیه مسلمان، جهاد مسلمان با مسلمان. سریع هم میگن ما هیچ کاری به اسرائیل نداریم، به آمریکا نداریم، سریع میگن. بعضیشون که سریع میگن مثل این نصره که اینا قشری از القاعده هایین، سریع گفتن ما با آمریکا و اسرائیل هیچ خطری برای شما ما نداریم، دشمن ما ایرانه، دشمن ما مثلا شیعه است، دشمن ما فلسطینی و حزب الله و حماس و اینای، حتی حماس رو، حتی اخوان المسلمین رو تکفیر میکنن، میگن اونا هم کافرن. یه بخشایشون از القاعده تیپا میگن نه ما شیعه رو قبول نداریم، ولی شیعه دشمن ما نیست، دشمن اصلی نیست، اختلاف داریم ولی دشمن نیست، دشمن آمریکاست و اینا. این بخش از جریانهای القاعده ای و اینها رو غرب، آمریکا، غربیا و عربستان و اینا، این بخششون رو که سالم‌تر بودن، ضد آمریکایی بودن، اینا رو یا از سر را برداشتن، از بین بردن، یا به حاشیه راندن، منزویشون کردن. این جریان ضد شیعه، ضد ایران، ضد حزب الله، ضد فلسطین، اینا رو تقویت کردن که صریح میگن یک قدم علیه اسرائیل ما بر نمی‌داریم، اصلا صریح میگن. حالا بعضیا مثل داعش میگن علیه آمریکا و اسرائیل و عربستان، اینا هم شعار میدن، ولی علیه اونا فقط حرف میزنن، ولی علیه مردم و انقلابیون عمل میکنن. صریح میگن ما اصلا با آمریکا و اسرائیل کار نداریم، مثلا اونا دشمن ما نیستن. اینا اون جریان که از دو طرف عمل کردن. کسی فکر نکنه اتفاقات جدیدی داره میفته، اینا ادامه همون قضایای دهه 60. همینا توی زمان جنگ صدام کنار هم بودن. ببین این سلطنت طلبا که سواکیا و نوکرای شاه و اینا که در رفتن خارج، که دیگه نمیتونن صریح بگن ما نوکرای آمریکا و اسرائیل بودیم و کشور رو غارت کردیم و اینا، دیکتاتور بودیم و شکنجه و نابودی اینا، اسمش یه مرتبه رفتن زیر علم ایرانگرایی و ایران باستان و ملیگرایی و اینا جمع شدن. همین کسایی که شعار ملی گرایی میدادن اون به دروغ، به دروغ، حتی پای دروغشون هم وای نستادن. یعنی دقیقاً رفتن همینا هم کنار صدام تو جنگ علیه ایران به اونا کمک کردن. این خیلی جالبه دیگه. اینا میبینین که اصلا یکی از شعارای جریانای ایران باستانی و ملی گرا شعار علیه اسلام و عرب با هم دیگه است. اصلا شعارشون اینه، میگه عربا 1000 و خورده سال پیش آمدن ایران رو گرفتن، همه رو به زور مسلمان کردن و دشمن ایران و ایرانی و تاریخ ایران باستان عربا هست. باید از زبان فارسی عرب زدائی کرد، باید چکار کرد، باید اسلام رو از بین برد و از این حرفا. که حالا این خلاف واقعیت تاریخ هم هست. اجمالا تو پرانتز عرض میکنم جمله معترضه که ملت ایران اصلا به زور مسلمان نشد. مسلمان شدن ملت ایران 4 قرن طول کشید. بخشی از ملت ایران فوری خودشون به دلخواه خودشون مسلمان شدن، بخش های از ایران 2 هجری، بخشی 3، بخشی 4، حتی بخشی بعدن مسلمان شدن. یک دلیلش هم این بود که اصلا بنی امیه که آمدن قبل از بنی امیه بود، زمان خلیفه دوم بود، ولی بعد افتاد دست بنی امیه که از به اسم اسلام شروع کردن ادبیات حاکمیت عرب بر عجم. در برابرشون مقاومت‌های عجم در برابر عرب به وجود آمد که بخشیش بازی خورد به اسم مخالفت با عرب با اسلام مبارزه کرد، در حالی که خود اموی‌ها به اسم عرب ریشه اسلام رو زدند و اهل بیت پیغمبر رو از بین بردند، اسلام حقیقی رو قربانی کردند. یه بخش مهمشون هم گفتن ما اسلام رو قبول داریم اما بنی امیه رو قبول نداریم. حکومت قبیله‌ای نژادی نجات پرستانه عربی اموی رو ما قبول نداریم، به الا اسلام حرف حقه. ملت اسلام در ملت ایران در برابر اسلام هرگز مقاومت نکرد، چون دید همه چیزش منطقیه و به نفعه. رژیم ایران قبل از اسلام طبقاتی بود، بچه کفاش نمیتونست درس بخونه، فرهنگ اخلاقیشون اشراف و حکومتی ها زنای با محارم بود برای که نجات پاک حفظ بشه، فقط با خواهر مادرشون ازدواج میکردن، برای که میگفتن ما همه یه خون داریم، نژادمون باید پاک بمونه. نژاد پرستی، همونطور که نژاد پرستان عرب به اسم اسلام توهین میکردن، نژاد پرستان ایران از این طرفی حرفا رو میزدن. ظلم به مردم، غارت مردم ایران، مالیات‌های سنگین، جنگ‌های بی‌حاصل و برای حفظ قدرت غارت اونها، جلوی تحصیلات و برابری و حقوق و آزادی و اینا رو گرفتن، فرهنگ فاسد، خرافات. خب ملت ایران دلیلی نداشت در برابر اینا به خاطر حفظ اینا در برابر توحید و عدالت مقاومت بکنه. و ملت ایران در برابر غلبه نجات پرستی عرب ایستاد، اموی در برابر اموی ها ایستاد و اصلا بنی امیه رو ایرانی ها سرنگون کردن. اصلا ایران، ملت ایران گفت اسلام آری، حتی اهل بیت به اسم شما میدونی بنی عباس با شعار اهل بیت آمدن، همین ابو مسلم خراسانی و دیگران، اینا همه، حالا چقدر صادقانه، چقدر غیر صادقانه، چقدر عالمانه، چقدر جاهلانه، چقدر بازی دادن، چقدر بازی خوردن، ولی ملت ایران که آمد زیر پرچم سرنگونی بنی امیه با شعار رضا من آل محمد آمد، با شعار انتقام از بنی امیه آمد. و اسلام غیر از بنی امیه است. بنی عباس هم آمدن به این اسم. بنی عباس در واقع حکومت ایرانی ها بود، یعنی خلافت اموی عربی یک قرن هم نشد. در واقع کربلا امام حسین کمرش رو شکست و اینا بعد از شاخه سفیانی معاویه و یزید، شاخه سفیانی ابو سفیانی بنی امیه بعد از کربلا چند سال بعد سقوط کرد، افتاد دست شاخه مروانیشون. شاخه مروانی هم چند دهه، 3-4 دهه بیشتر نبود و به دست ایرانی ها عمدتن و پیروان اهل بیت سقوط کرد. منتها بنی عباس کودتا کردند، سوار موج شدند، گفتند بله اهل بیت، اهل بیت. بعد یه مرتبه گفتن اهل بیت منظورمون خودمون بود، اینجوری شد. خب این قضیه پس ایران و اسلام، امام اینجا بحث میکنه میگه مراقب باشید بعضی از اینا به بهانه های قومی و مذهبی و ایران و فلان و عرب و ایران و ترک و نمیدونم قومیت ها و نژاد ها و مذاهب و اینا، تنها سلاحی که میتونن ما رو بزنن نابود کنن شما رو همینه، به دست خودتون از بینتون ببرن. اینایی که ایران و باستان ایران و باستان میگفتن، خب اگه یه جا باید تو صحنه میامدن تو صحنه جنگ ایران و عراق بود دیگه، چون طرفتون که اتفاقا مسلمون نبود ولی تعصب و نجات پرستی عربی داشت، با شعار عرب آمد، شعار عرب و عجم آمد و حمله کرد به خاک کشور و اشغال کرد. یک کدوم از این ملیگراها رو تو جبهه ما ندیدیم. اگر کسی دیده بگه. وصیت‌نامه شهدا هست. یکی از اینایی که گفتن ما آقا به اسلام کار نداریم، ما برای ایران باستان و نمیدونم چیه ایرانی می‌جنگیم، ما یک نفر از اینا رو تو جبهه ندیدیم. اگر هستن بگن، نشون بدن. تمام کسانی که جنگیدند، فداکاری کردند و خاک ایران رو آزاد کردند و برای ایران عزت آوردن، کسانی بودند که گفتن ما برای خدا آمدیم، به اطاعت امام آمدیم، ما برای آخرت آمدیم، ما برای به اسم امام حسین آمدیم. اینه قضیه ملی‌گرای دروغگو، ریاکار و کسانی که حقیقتاً ملت رو و ملیت رو عزتش رو حفظ کردن.